یعنی حتی میتونه برابری کنه مثلا با تئاتر تعاملی، با تئاتر خیابانی. یعنی این وقتی تلفیق میشه یک سری هنرها، یک سری مدیوم ها با هم و میتونه از پتانسیل اون مدیوم در واقع اولیه استفاده کنه که همین تئاتر نمایشگریه، میتونه مدیوم های جدیدی رو بیاره، میتونه موفق باشه و میتونه شکست بخوره. رادیو تا توی تجربه این چند ساله نشون داده که موفقیت خودش رو کسب کرده و شکست نخورد. اگر شکست میخورد مسلما کسی سمتش نمیومد. ولی این که فکر کنن مثلا نمیدونم دوستانی میان و فکر میکنن این، حتی ما توی تعاریف توی جلسات خود شما هم بودین بس. مثلا خیلی
به خطا خطاب میکنن،
آره خیلی از مدیران مثلا به خطا میگن بخش نمایش های رادیویی، حتی دوستان آرتیستی که توی این حوزه فعالیت کردن با هنرمندی که در واقع توی این حوزه فعالیت کردن باز میگن بخش نمایش های رادیویی. نه، این بخش نمایش های رادیویی نیست، بخش رادیو تئاتر.
بخش نمایش های رادیویی بد نیست، اما جاش در جاهایی که شما و بندگان اوقات تعریف میکنیم در خلال جشنواره های نمایشی نیست. به قول شما جشنواره های مختلفی در سازمان صدا و سیما و سایر نهادها هست که بخش نمایش های رادیویی دارن، دیرینه ای دارن برای خودشون برگزار میشن
و جایگاه به مراتب محکم و بزرگی دارن.
من یه نویدم به دوستان علاقمند به حوزه در واقع جشنواره های رادیویی بدم که این دوره جاری جشنواره پژواک بخش نمایش های رادیویی هم به صورت رسمی بهش اضافه شده و در واقع این هم در واقع شاهد مدعا که یکی دیگر از بسترهایی که نمایش های رادیویی دارن روال خودشون رو طی میکنن. اما رادیو تئاتر که تلفیق نمایش های رادیویی و نمایش صحنه‌ای هست، به عنوان یک رسانه نوظهور در عصر تقاطع رسانه ها یا رسانه های موازی، هم افزایی رو ایجاد کرده از قابلیت های این دو رسانه دیرینه، یعنی نمایش های رادیویی و نمایش های صحنه‌ای، که جذابیت های خودش رو داره و قیاسش به نظر شخص بنده، این نظر علی بهرامی است، قیاسش با هر کدوم از رسانه های مبدا، یعنی نمایش رادیویی و نمایش صحنه‌ای، به نظرم کار غلطی است. رادیو تئاتر باید به عنوان یک رسانه مستقل مورد ارزیابی قرار بگیره. برخی از اساتید و دوستان و پیشینیان ما که فعال در حوزه نمایش های رادیویی بودن اشکال درستی رو میگیرن به حوزه نمایش های رادیویی، یعنی در واقع عنصر تخیل که مهمترین عنصر شکل‌گیری نمایش های رادیوییه، وقتی به در واقع یک اثر عینی و بصری تبدیل میشه ممکنه مخدوش بشه و خیلی از اساتید معتقد بودن که با این سیاق شما دارید عنصر تخیل که مهمترین رکن نمایش های رادیویی رو مخدوش میکنید. این تعریف تعریف درستی است، این در صورتی صدق میکرد که ما نمایش های رادیویی رو میخواستیم به صورت زنده اجرا کنیم و مخاطب رو باهاش مواجه کنیم، که منم با اون عزیزان هم نظرم به عنوان عضو کوچکی از خانواده حوزه هنرهای نمایشی و نمایش های رادیویی. اما در رسانه نوظهوری که از تلفیق دو رسانه دیگر، یعنی نمایش های صحنه‌ای و نمایش های رادیویی شکل گرفته، به نظرم همچین اشکالی رو نمیتونیم وارد بدونیم، چون مقتضیات و مختصات خاص خودش رو داره و باید خودش با خودش مواجه بشه. ببخشید اگر من ساعدب کردم و اطاله کلام، بفرمایید اگر در تکمیل عرایز بنده نکته ای داریم.
بله، نگاه کنید، ما اگر اینجوری باشه که در واقع میتونیم منکر این بشیم که در واقع تئاتر با تخیل ارتباطی نداره، در صورتی که کلن درام با تخیل ارتباط داره، یعنی یک اثر دراماتیک اصلا بخشیش با تخیله. رادیو هم همین داره، رادیو حتما که قرار نیست ما فقط توی نمایش رادیویی صرف و تخیل سر و کار داشته باشیم. وقتی این تلفیق هم ایجاد میشه، تخیل همچنان زنده است، یعنی همچنان ما میتونیم از عنصر تخیل بهره ببریم و بیشتر این بهره رو ببریم نسبت به تئاتر صحنه‌ای.
بله.
پس به خاطر همین این تلفیق این دوتا مدیوم نه تنها باعث ضعفشون نمیشه، بلکه یک زبان و گسترش زبانه، یعنی زبان جدیدی رو داره به وجود میاره و گسترش میده. نه قرار تئاتر رو به ضعف برسونه، نه نمایش رادیویی رو، قرار با هم تلفیق بشن، یک اتفاقا یک ارتقای پیدا کنن.
با این هم افزایی در واقع امکانات بله. جدیدی رو هم در اختیار نمایشگران که انتخاب میکنن در این حوزه فعالیت کنن، هم در اختیار مخاطبانی که شاید ذائقه متفاوتی با مخاطبان نمایش‌های رادیویی یا نمایش‌های صحنه‌ای دارن که تعدادشون هم کم نیست، به استناد و گواه حضورشون در اجراهای عمومی رادیو تئاتر و جشنواره‌های ما مختلف.
بوده توی دوره‌هایی به اشتباه خب نمایش بخش رادیو تئاتر میومدن نمایش رادیویی رو صرفاً روی صحنه اجرا می‌کردن.
بله.
بعد اون خطاست. خب ما آزمون و خطا کردیم توی این سالها تا به این معیار جدید رسیدیم، تا به این تعریف جدید رسیدیم. به طور کلی بعد نمایش رادیویی جاش توی استودیوه و بعد از آنتن رادیویی و به صورت شنیداری باید
از هر بستری که بله. صرفاً
شنیداری باشه حالا
داده میشه.
ولی توی حوزه رادیو تئاتر وقتی میاد روی صحنه ما باید از ظرفیت‌های صحنه استفاده کنیم. اگر استفاده نکنیم که واقعاً چه دلیلی داره که یک نمایش رادیویی رو بیاریم روی صحنه و نابودش کنیم؟
بله، مثال معروف چخوف رو اگر اشتباه نکنم که میگه اگه یه تپانچه‌ای روی صحنه وجود داشت حتما باید شلیک کنه وگرنه نباید حضور داشته باشه. این فیلم هم این رو بتونیم به رادیو تئاتر هم تعمیم بدیم و ازش بهره ببریم. توصیه‌ای داریم به کسانی که قصد و جهد شرکت در این دوره رو دارن یا شاید همین الان هم دست به کار شدن و مقدمات رو انجام دادن یا در اثنای کار هستن، اگر فهم کنید کمک کننده است توصیه شما برای اینکه حضور بهتر یا درستری در این دوره از جشنواره داشته باشن از این فرصت استفاده کنید.
با نگاهی که حالا شورای سیاستگذاری فجر داره و دبیر محترم جشنواره فجر داره، واقعیت اینه که نگاه‌های خلاقانه رو سعی کرده توی حداقل بخش رادیو تئاتر. یعنی ما وقتی میگیم مدیوم نوظهور باید کارهای نو و خلاقانه هم بریم به سمتش، یعنی از اون نگاه کلاسیک، یعنی تعریف کلاسیکی که توی تئاتر داشتیم و توی رادیو داشتیم فاصله بگیریم و زبان جدید رو گسترش بدیم. من فقط این رو میتونم بگم، دوستانی که شرکت میکنن همه خودشون هنرمندان بزرگ عرصه نمایش هستن، چه نمایش رادیویی چه نمایش صحنه‌ای، به خاطر همین میدونن که در واقع یعنی راهشون رو بلدن. قرار نیست من توصیه کنم، ولی نگاه هر چقدر نگاه خلاقانه تر باشه اون تلنگری که به مخاطب میزنه جذابتر و نوتر باشه مسلماً تأثیر بیشتری حداقل توی جشنواره میذاره و بر نگاه داوران داره.
بسیاری الحق و الانصاف هم در دوره های گذشته آثار مشعشع زیادی رو باهاش برخورد کردیم که خود ما رو به وجد می آورد گاهی اوقات در مواجهه با اون اجراها و کم نداشتیم به لطف خدا از این آثار که امیدواریم در این دوره از جشنواره هم شاهد این آثار باشیم. من اینجوری متوجه شدم از فرمایش شما که مهمترین رکنی که باید مد نظر قرار بدن عزیزانی که قصد و جهد شرکت در این دوره از جشنواره رو در بخش رادیو تئاتر دارن، شناختن درست ظرفیت‌های این رسانه و این نوع و این مدیوم و استفاده از اون به نفع احسن برای جذابتر کردن اثر نمایشیشون. درسته؟
دقیقاً بله.
بسیار عالی. اجازه میدید که بریم بخش خبری این شامگاه برنامه رو بشنویم و برگردیم به فراز پایانی گفتگومون. خیلی ممنونم. 21:37:57 است. دیالوگ رو میشنوید. داریم گفتگو میکنیم در مورد بخش رادیو تئاتر 44مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که در روزهای پایانی دی ماه 1404 در شهر کرمان برگزار خواهد شد. میریم بخش بعدی رو میشنویم، باز خواهیم گشت با آقای دکتر امین رهبر مدیر این بخش، گفتگو خواهیم کرد در فراز پایانی گفتگوی روز این شامگاه.
در حاشیه
نام خدا. سلام، من یاسمن پارسا، امشب هم در حاشیه برنامه دیالوگ با شما هستم. فراخوان بخش فجر پلاس جشنواره تئاتر فجر منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش فجر پلاس 44 رومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با مشارکت انجمن تماشاخانه های خصوصی و با توجه به نقش تماشاخانه های خصوصی در روند اجرای آثار نمایشی به مدیریت شاهین چگینی منتشر شد. هر تماشاخانه خصوصی میتونه حداکثر 2 اثر نمایشی رو به جشنواره معرفی کنه. جشنواره هم به تماشاخانه های شرکت کننده کمک هزینه اجرا پرداخت میکنه. اختیار کامل بلیت فروشی با تماشاخانه ها خواهد بود و درآمد حاصل از فروش بلیت و نحوه تعامل و قرارداد با گروه های اجرایی در اختیار تماشاخانه هست. سیومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان مدیران 3 بخش امور بین الملل، فنی و مالی خودش را معرفی کرد. به گزارش ایران تئاتر، به نقل از ستاد خبری، سیومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با حکم آزاده انصاری، دبیر این دوره از جشنواره، علی اکبر ترخان به عنوان مدیر امور بین الملل، علی سمائی به عنوان مدیر فنی جشنواره و رضا زرقامی هم به عنوان مدیر امور مالی سیومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان منصوب شدند. سیومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا به دبیری آزاده انصاری از 14 تا 20 آذر ماه 1404 با حضور گروه های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار میشه. رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی، در آیین اختتامیه 37 جشنواره تئاتر استان خوزستان که جمعه شب 7 آذر ماه 1404 در اهواز برگزار شد، خوزستان را زادگاه روایت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و هنری دانست و تئاتر را به عنوان بهترین راوی این روایت‌های ماندگار معرفی کرد. ایشون در ادامه تاریخ، تمدن، اسطوره، دفاع مقدس، مقاومت، رنج و صبوری مردم خوزستان را پررنگ و بسیار ملموس دانستند. این مدیر هنری در پایان سخنهای خودش ضمن تقدیر و تشکر از تمامی پیشکسوتان تئاتر و تمامی دستندرکاران برگزاری این رویداد هنری عنوان کرد تئاتر نه تنها هنر که زبان مشترک تمامی دل هست. کرمانشاه میزبان آیین پایانی تئاتر استانهای کشور. به گزارش ایران تئاتر، با پایان یافتن جشنواره‌های تئاتر استانهای کشور، آیین پایانی این رویداد با عنوان شکوه صحنه ایران به همت واحد هماهنگی امور استانهای اداره کل هنرهای نمایشی و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، انجمن هنرهای نمایشی ایران و استان کرمانشاه 9 آذر ماه به میزبانی مجموعه تئاتر شهر این استان برگزار میشه. آیین پایانی تئاتر استانهای کشور با هدف ارج نهادن به هنرمندان تئاتر استانهای کشور با برنامه‌های متنوع برگزار میشه. سپاس از شما که تا انتهای این درحاشیه همراه ما بودید. تا درحاشیه دیگه، خدا نگهدار.
خب 21:43:34 و هم اکنون برمیگردیم به بخش پایانی گفتگوی روز این شامگاه با جناب آقای دکتر امین رهبر، مدیر بخش رادیو تئاتر 44 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، که قبول زحمت کردن به صورت حضوری در استدیوی شبکه رادیویی نمایش که شبکه خودشون هست حاضر شدن. من اگر اجازه بدین یه فرصتی بگیرم از آقای دکتر رهبر و لطف شمایانی که به سامانه پیام کوتاه 301075 روانه شده رو یک اشاره‌ای بهش بکنم. آقای سینا زرقام پیام بلند بالایی فرستادن که مربوط به بخش فجر پلاس میشه و گفتن که تماشاخونه ای که هر شب نفس میکشه تئاتر رو زنده نگه میداره در واقع این فراخوان رو توجیه میکنه که چرا باید این بخش به چگونگی انجام بشه. خیلی ممنونم آقای زرقام که شنونده برنامه خودتون هستین. 933 4 شماره پایانی 1311 خسته نباشید گفتند و مشخصا گفتن که ما که توی حوزه هنرهای نمایشی خیلی دانش و اطلاعات نداریم، از طریق این برنامه داریم یاد میگیریم. خب این لطف شماست و خوشحالیم که ما میتونیم این رسالتمون رو به درستی سعی کنیم انجام بدیم. از آقای دکتر رهبرم تشکر میکنم که با حضورشون دارن سعی میکنن به این اتفاق بیفزان. 919 4 شماره پایینی 47 91 هم اشاره کردن به کمبود پخش نمایش ها در واقع شبکه رادیوی نمایش. عجیبه که تعداد این درخواست زیاده و حتما من خواهش خواهم کرد از متولیانم که بررسی کنن که چه شده است که در جدول پخش شبکه رادیوی نمایش میزان پخش نمایش ها کمتر از تقاضای مخاطبان هست. خب آقای رهبر در فراز پایانی بفرمایید اگر نکته ای که لازم ذکر کنیم در باب برگزاری این بخش و ازش غافل بودیم تا این لحظه.
نه در واقع فقط یک نکته‌ای که هستش، نکته‌ای که حالا بدیهی هم هست، بالاخره دوستان هنرمند کارها رو میفرستن، چیزی حدود معمولا تجربه‌ای که تو این چند سال داشتیم چیزی حدود 100 خوردی اثر میرسه به دبیرخونه و از بین اون ما فقط میتونیم 5-6 تا کار رو انتخاب کنیم. این به این معنی نیست که مثلا اون 90 خورده کار دیگه کار کیفی نیستن، کارهای ضعیفی هستن. واقعا توی یک برهه تاریخی توی بنابر یک سری شرایط انتخاب داورها اون آثاریه که حالا با ورود پیدا میکنن به جشنواره. دوستان ناراحتی قطعا داره، بالاخره زحمت کشیدن، دوست دارن بیان توی جشنواره، ولی بالاخره این کاستی هم شاید وجود داشته باشه که ما نمیتونیم پذیرای مثلا 20 تا اثر باشیم، 30 تا اثر باشیم. به خاطر همین بعضی وقتا خیلی فکر میکنن حقشون خورده میشه، خیلی فکر میکنن نمیدونم داورها نادیده گرفتن آثار رو، در صورتی که اینجوری نیست. واقعا من میبینم که داورها با چه ظرافتی آثار رو گوش میدن ولی امکان داره بالاخره اثری که به لحاظ کیفی هم مورد قبول باشه سمت داورها پذیرفته نشه. و از الان در واقع پیشا پیش میگم که دوستان
آمادگی این اتفاق این رو با توجه به اینکه امسال ظرفیت پذیرش آثار کمی هم کمتر از سالهای گذشته، ولی خدا رو شکر میکنیم که لااقل به همت شما و سایر عزیزان و با پیگیری ها هست این بخش توی ترکیب و به خاطر مسائل مالی و کمبود بودجه و چه کنار گذاشته نشده. همین جای شکر رو در واقع تشکر داره و امیدواریم که این که داریم میگین شامل حال اونهایی که این برنامه رو میشنون و جهد کردن ببخشید برای ارسال اثری به این دوره از جشنواره نشه. تمهیدی میشه اندیشید برای اجرای نمایش هایی که مورد توفیق قرار میگیرن در این دوره از جشنواره در فضای عمومی تئاتر کشورمون، نه الزاماً در شهر تهران، چون این سیاق در جشنواره های مختلف به ویژه جشنواره تئاتر فجر از سالیان گذشته وجود داشته که آثاری که مورد اقبال قرار میگیرن فضایی برای اجرای عمومی برای اونها در نظر گرفته میشه. متاسفانه تا به امروز اتفاق قابل ذکری در حوزه رادیو تئاترها برای اجراهای عموم نیفتاده. میخوام ببینم حالا که تعداد آثار کمتره و شاید فارغ از اینکه شما از تهران دارین خارج میشین و مشغله و دردسرهای مختلف خواهید داشت، ولی به لحاظ اینکه تعداد آثار کمتره شاید فراغت بیشتری داشته باشین، آیا امکان پیگیری این امر وجود داره برای اینکه فضایی رو برای اجرای عمومی رادیو تئاترها در بدنه اطاعت کشور در شهرهای مختلف، نه الزاماً تهران، مشخصا اگر نمایشی از استانی شرکت داده شده، حمایتی بشه کرد از طریق شبکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اداره کلهایی که در هر شهرستان و استان دارن که بتونیم فضایی برای اجرای عمومی رادیو تئاتر برای هرچه بیشتر نهادینه شدن اون در مواجهه با مخاطبان قرار بدیم؟
ببینید، البته ما تجربه اجرای رادیو تئاتر تو شهرستان رو بس برای عموم هم داشتیم، همین اصفهان در واقع آقای رادمهر فکر میکنم.
بله بله، عرض کردم خیلی تعداد زیادی نداره،
اون هم بخش خصوصی بود. بله. البته یعنی خودشون با تلاشی که کردن بخش خصوصی رو مجاب کردن و گویا اقبال خوبی هم برخوردار بود این اجرا. این بستگی واقعا داره به خود انجمن نمایش ها و خود وزارت ارشاد هر استان، یعنی که ببینیم چقدر حمایت میکنن. توی تهران حداقل رادیو این حمایت رو انجام میده، حتی در سالن در اختیارشون میذاره، ولی واقعیت یه ذره الان بحث مالی اجراهای تئاتر اصلا به طور کلی و رادیو تئاتر هم که دیگه قطعا سخت‌تر هستش، یعنی این که بتونن جبران کنن این آورده مالیشون رو. این گروه ها از این میترسن، وقتی یک گروه شهرستانی بخواد بیاد تهران هزینه های بیشتر از اون در واقع اجرای عادی که خود یک گروه تهرانی داره تحمیل میشه.
برای همین عرض کردم تو استان خودشون اگر امکان باشه.
والا اون دیگه من در جایگاهی نیستم که الان بگم، ولی از سمت رادیو توی تهران ما حمایت میکنیم قطعا. حالا من در جایگاهی نیستم که حتی در مورد ارشاد
بیشتر عرض بنده متناظر به این بود که شما به عنوان مدیر این بخش در جلساتی که با عزیزانمون در ستاد برگزاری جشنواره تئاتر فجر و اداره کل هنرهای نمایشی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارید، این مطالبه رو داشته باشیم و این پیشنهاد رو بدیم برای پیگیری این امر و انجام و ایجاد زیرساختش که این اتفاق بتونه به نفع نمایشگرانی که تو حوزه رادیو تئاتر فعالیت میکنن بیفته، که فکر میکنم با توضیحی که دادین با توجه به سهل الوصول بودن و کم هزینه تر بودن شکل گیری یک رادیو تئاتر به نسبت حالا نمایش صحنه‌ای رایج، فکر میکنم اتفاقا مفری میتونه باشه برای اینکه کمک کنه به اقتصاد پویاتر اجراها در هر شهر و استانی و یا حتی در همین تهران.
بله قطعا، البته این کم هزینه تر بودن فقط تو مقوله دکور هستش. بله. دیگه وگرنه بقیه هزینه ها سر جاش هست.
صرفا از جهت هزینه عرض نکردم، سهل الوصول بودن رو تعمیم میدم شاید به شاید نیاز به جلسات تمرین کمتر به نسبت یک نمایش صحنه‌ای با توجه باز به نوع اون رادیو تئاتر ممکنه متفاوت باشه، ولی در مجموع این برایند رو میتونیم در نظر بگیریم که اثر سهل الوصول تری است به نسبت نمایش صحنه‌ای و به تبع هزینه کمتری رو هم خواهد داشت احتمالا.
بله، به هر حال اگر این مدیوم این رسانه بخواد پرشور باشه تو سالهای آینده باید حمایت بشه
انشالله.
یعنی فقط نباید توی جشنواره فجری محدود بشه به جشنواره فجر، قطعا باید حمایت بشه، ولی این حمایت خب یک زیرساختهایی نیاز داره که قطعا ما مطالبه میکنیم، یعنی همه دوستانی که چه توی حوزه رادیو هستن چه حتی توی حوزه تئاتر صحنه‌ای هستن و دید مثبتی نسبت به این رسانه دارن، یعنی به این مدیوم نو ظهور دارن، حمایت هاشون رو میکنن، ولی حمایت ها باید از جای بزرگتری شکل بگیره و بیشتر به صورت مالی باید در واقع به پشتوانه مالی گروه ها تأمین بشه تا بتونن اجرای عموم داشته باشن.
بسیاری، البته که حمایت این نهادها و این عزیزان به جای خود، تشکرم میکنیم تا جایی که میتونن در واقع مشارکت میکنن، اما با توجه به روند هنرهای نمایشی که در کشورمون پیش گرفته شده خیلی دیگه به نظرم جایی نداره برای انتظار حمایت این نهادها. یعنی بخش خصوصی این نوید رو داره به ما میده که تئاتر میتونه به صورت مستقل و با حمایت‌های جانبی البته بتونه کار خودش رو انجام بده، روی پای خودش بیسته، رادیو تئاتر این بذارت رو شاید بیش از گونه‌های دیگه هم داشته باشه و فهم مهمترین سرمایه این حوزه بعد از مخاطبان علاقمندش که مهمترین سرمایه نمایشگرانی هن که دل در گروه این نوع از نمایشگری دارن و سعی میکنن که خلق کنن آثاری رو در این حوزه و در این مدیوم که در واقع در اختیار مخاطبی که تشنه مواجهه با این آثار هست قرار بدن، که امیدواریم این سرمایه ها هر روز تکریم بشن، حمایت بشن، چه از لحاظ مالی که مهم است، چه از لحاظ حمایت های معنوی که انگیزه میده به این عزیزان برای اینکه ثابت قدم در این راه پایمردانه بیستن، همچون همین حال حاضر که تا الان ایستادن. عزیزانی رو داریم که حالا جاش نیست من اسم بیارم، تا اسم رادیو تئاتر میاد از شهرها و استانهای مختلف اسمشون تو ذهن من و شما نقش میبنده که خب اینا رسیدن به مثلا فراخوان این دوره از جشنواره مثلا فجر یا هر جشنواره دیگه و احتمالا در ترکیب اسامی ارسال شده در توسط سایت که آثار ارسال شده حتما باهاش مواجه خواهیم شد و خواهید شد که اینا سرمایه هستن و امیدواریم که سعی کنیم بتونیم با حمایت‌های مختلفی که داریم تکریم کنیم این عزیزان رو که به سرمایه اصلیمون یعنی مخاطبان خوراک برسونن و بتونیم پرچم این رسانه رو برافراشته نگه داریم و بتونیم هر روز به اطلاعش کمک کنیم. خیلی ممنونم آقای دکتر که این زمان رو در اختیار برنامه خودتون یعنی دیالوگ در شبکه رادیویی نمایش که اون هم شبکه خودتون هست و ما توفیق همکاری دیرینه با شما در این شبکه رو داریم. لطف کردید با وجود نقاهتی که داشتین قدم سر چشم ما گذاشتین و تشریف آوردین به صورت حضوری در استدیوی شبکه رادیویی نمایش. متاسفانه تا چشم بر هم گذاشتیم دقایق به ضرر ما سفری شد و به دقایق پایانی برنامه این شامگاه رسیدیم. اگر سخن پایانی دارین شنونده هستیم.
ممنونم، خسته نباشید به شما، ممنون از اینکه در واقع این وقت رو در اختیار من قرار دادید.
خیلی ممنونم از شما که قبول زحمت کردین و تشریف آوردین. آنچه گفته شد و شنیدید گفتگو پیرامون برگزاری بخش رادیو تئاتر 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود که با مدیر این بخش یعنی جناب آقای دکتر امین رهبر در یک ساعت گذشته صورت پذیرفت و زوایای مختلفی رو به اتفاق ایشون کاویدیم تا شما مخاطبان و احیاناً نمایشگرانی که علاقمند به این حوزه هستین و میخواین در این بخش شرکت کننده باشین مطلع باشین و بتونید با دید بازتری چه به عنوان مخاطب چه به عنوان شرکت کننده در این بخش حاضر باشین. از ثانیه های باقی مونده استفاده میکنم چند تا از دیگر پیامک هایی که ابراز لطف شما بوده به سامانه پیامکی 3075 رو یه مروری کنم. آقای جواد مقدم لطف داشتن و این برنامه رو با الفاظی که اگه اجازه بدین ذکر نکنم به مهر نواختن. خانم فرزانه خالقی هم نظر بودن با سایر مخاطبین شبکه رادیوی نمایش در زمینه کمبود پخش نمایش ها. 933 چهارشماره پایانی 6226 آقای سید محمد سیدی از حرم مطهر امام رضا علیه السلام نوشتن از برادر رهبر تشکر ویژه دارم. آقای رهبر ببینید در واقع روزیتون بوده که امروز در جوار بارگاه ملکوتی هشتمین اختر تابناک امامت ولایت آقای محمد سیدی دعاگوی شما باشن. خیلی ممنونم از ابراز لطفتون. متاسفانه زمان نیست که به سایر پیامک ها هم بپردازیم. امیدوارم که تا هفته آینده شنبه شب صبوری کنید تا آقای ایوب آخانی با دیالوگ دیگر در خدمت شما باشن. جا داره یه تشکرم کنم از عزیزانمون در پخش شبکه رادیوی نمایش و همچنین صداوردار خیلی خوبمون جناب آقای استاد محمد رضا محتشمی و سرکار خانم یاسمن پارسا که قبول زحمت کردن در غیاب بنده در اون ور شیشه در واقع تهیه کننده این شامگاه برنامه رو عهده‌دار بودن. تا شب دیگر از برنامه دیالوگ، یعنی انشالله به شرط بقا شنبه شب هفته آینده، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ما رو از دعای خیرتون بی بهره نذارید. خدا نگهدار.